ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مارتین ایندیک مسئول تیم مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها می شود. دولت محمود احمدی نژاد در برخی فرمانداری ها و ادارات شیفت کاری شبانه مستقر کرد و منطقه حفاظت شده بمو در شیراز دچار آتش سوزی شد. یک مقام آمریکایی که نام او اعلام نشده روز دوشنبه تایید کرد که مارتین ایندیک سفیر سابق آمریکا در تل اویو از سوی جان کری وزیر خارجه آمریکا مسئول پیشبرد مذاکرات صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنس پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون رد یا تایید این خبر گفته است طرفین در حال گفتگو برای تعیین زمان از سرگیری مذاکرات در واشنگتن هستند. مارتین ایندیک که مدتی دستیار وزارت خارجه آمریکا و در دولت‌های بیل کلینتون و جورج بوش سفیر آمریکا در تل اویو بوده، متولد لندن و بزرگ شده استرالیا است و در سال 93 به تابعیت آمریکا درآمده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا جمعه گذشته توافق اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را برای از سرگیری مذاکرات صلح اعلام کرد. حزب الله لبنان تصمیم اتحادیه اروپا در مورد قرار دادن نام شاخه نظامی این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی را مردود دانست و آن را تصمیمی ناعادلانه و سلطه‌جویانه خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب الله لبنان روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد این تصمیم اتحادیه اروپا نتیجه فشارهای آمریکا و اسرائیل بر این اتحادیه است. وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل به اتفاق آرا شاخه نظامی حزب الله لبنان را مسئول اقدامات تروریستی در اروپا شناختند و نام این گروه را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزودند. ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد ارتش آمریکا روز دوشنبه 5 گزینه مداخله نظامی احتمالی این کشور در سوریه را به کمیته نیروهای مسلح سنا ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گزینه‌ها از آموزش تسلیحاتی و کمک‌های اطلاعاتی به مخالفان حکومت سوریه تا به کارگیری هزاران نیروی ویژه برای حمله و به دست گرفتن کنترل سلاح‌های شیمیایی سوریه را در بر می‌گیرد. ایجاد منطقه پرواز ممنوع، ایجاد منطقه حائل یا گذرگاه برای کمک به غیر نظامیان و نیز حملاتی برای کاهش توان زمینی، هوایی و دریایی ارتش سوریه از دیگر گزینه هاست. روزنامه خراسان میگوید بر اساس ابلاغیه جدید دولت محمود احمدی نژاد در تعدادی از فرمانداری‌ها و ادارات دولتی شیفت کاری شبانه مستقر شده است. این روزنامه دلیل ایجاد شیفت‌های کاری شبانه مدیریتی را پاسخگویی به مردم و پیگیری موارد مطروحه از سوی رهبر جمهوری اسلامی و دفتر رئیس جمهور عنوان شده است. این گزارش می‌افزاید مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری نیز موظف شده برای نظارت بر عملکرد شبانه این فرمانداری ها و ادارات در نهاد ریاست جمهوری شیفت کاری شبانه برقرار کند. مدت قانونی فعالیت دولت محمود احمدی نژاد 12 روز دیگر پایان می‌یابد. و خبرگزاری های ایران روز دوشنبه از وقوع آتش سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده بمو و قابل مشاهده بودن این آتش سوزی در شهر شیراز خبر دادند. خبرگزاری مهر زمان وقوع این آتش سوزی را ساعت 4 عصر روز دوشنبه اعلام کرد و گزارش داد نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در منطقه حاضر شده و مشغول اطفای حریق هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 11:04 هست. شنونده بخش خبری ساعت 11 رادیو فردا هستید. اما پس از مطرح شدن چندین فهرست اعضای احتمالی کابینه حسن روحانی، حالا اظهار نظرها در مورد همین فهرست های غیر قطعی هم بالا گرفته. در صدر همه منتقدان اما اعضای جبهه پایداری و حامیان محمود احمدی نژاد قرار دارند که اکنون برخلاف رویهشان در مقابل دولت دهم به مقابله زود گام با دولت 11 برآمدند. بشنویم جزئیات بیشتر درباره این اختلافات رو در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
کمتر از یک ماه پیش بود که آیت الله خامنه ای چنین توصیه کرد.
حالا به حمد الله مردم یک رئیس جمهور انتخاب کردن، باید همه به این رئیس جمهور کمک کنن توقعات رو هم نباید زیاد دامن زد، نباید زیاد شتاب زده در قضایا برخورد کرد و قضاوت کرد.
حالا ما 12 روز مانده تا برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور منتخب، طیف خاصی از اصولگرایان واکنش هایی را نسبت به شایعات مطرح شده در مورد دولت 11 آغاز کردند. اعضای جبهه پایداری در مجلس، حجت الاسلام تائب از قرارگاه عمار و البته روزنامه کیهان از جمله معترضان و منتقدان به انتخاب های هنوز قطعی نشده حسن روحانی اند. هفته گذشته علی اصغر زارعی از اعضای جبهه پایداری در نطق میان دستور خود درباره انتخاب وزرای دولت دهم گفت کسانی که در فتنه 88 از بصیرت کافی برخوردار نبودند نباید در امور قرار گیرند. اما آنگونه که علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید، به نظر میرسد طرح این مباحث بیشتر در جهت تثبیت سیاسی این گروه هاست. علی افشاری:
جبهه پایداری و آنه در قصد یکی از محورها و ارکان تندروی اصولگرایان در سرد مهار روحانی هستند تا در تعیین کابینه زیاد از خطوط قرمز مد نظر اونها عبور نکنه. خب طبیعتا نتیجه انتخابات 11 داره ریاست جمهوری شکست برای این جریان بود، منتها اونها پس از انتخابات این استراتژی رو دنبال کردن که به نوع روحانی رو از آن خودش رو نشون بدن، یا روی این خط کار میکنن که روحانی پیروزش رفتی به اصلاح طلبان و جریان هاشمی رفسنجانی نداره و اونها در اصل میخوان از طریق روحانی دوباره به انزوای سیاسی خودشون پایان بدن.
به گفته علی افشاری، انتقاد به کاندیداهای پیشنهاد شده تنها در نقد توانایی های آنها نیست، بلکه دلایل دیگری نیز در پس پرده است.
صدای اکبر ترکان است نزدیکان روحانی و از فعالان ستادش در اومد، کسانی که موضع مخالف داشتن حالا اومدن و انتظار پست و مقام دارن یا میخوان سهم‌خواهی بکنن. بلوز برعکس اون چیزی که خط تبلیغاتی بخش افراطی اصولگرایان داره مرتب بهش دامن میزنه که اصلاح طلبان به دنبال سهم‌خواهی از دولت روحانی هستن، ولی برعکس این طرف مقابل هست که سعی میکنه با برجسته کردن این ادعا را انداختن پروپاگاندا روی این موضوع حداقل روحانی رو از اصلاح طلبان دورتر بکنه و کابینه اون کابینه نباشه که خیلی با گفتمان غالب و گفتمان موجود در کشور فاصله پیدا.
این تنها انتخاب اعضای دولت 11 نیست که مورد انتقاد و اظهار نظر قرار میگیرد. حسینیان عضو شورای مرکزی جبهه پایداری حتی در مورد دعوت از مهمانان مراسم تحلیف نیست، با تاکید بر اینکه دولت جدید هنوز قدرت تصمیم گیری ندارد، گفته است که در صورت حضور جکس را در مراسم تحلیف رئیس دولت جدید با گوجه فرنگی از او استقبال خواهد کرد. آیا جریان جبهه پایداری از چنان قدرتی برخوردار است که بتواند در مقابل خواسته های روحانی سدی ایجاد کند؟ علی افشاری پاسخ:
این جریان به لحاظ عددی این توانایی رو نداره، یعنی نشون داده که کاملا یک جریان اقلیت هست، اما این جریان بیشتر خصلت گروه فشاری داره و اینها بیشتر با راه انداختن یک بحث، ایجاد هیاهو و قوغاسالاری از طریق مکانیزم های دولت پنهان یا فشارهایی که در پشت پرده قدرت هست عمل میکنن. از این منظر موضع‌گیری های اونها میتونه در حدی اثر داشته باشه.
حجت الاسلام تائب فرمانده قرارگاه عمار نیز پیش از این از انتخاب اعضای کابینه توسط حسن روحانی ابراز نگرانی کرده و گفته بود رئیس جمهور باید خوب بداند مردم ما انقدر با تجربه شدند که با یک نگاه متوجه میشوند این کابینه یا در صدد برآورده کردن انتظارات است یا به دنبال ایجاد بحران در بحران. در این میان روزنامه کیهان هم با تاکید بر حمایت نمایندگان مجلس از دیدگاه‌هایش پیش‌بینی کرده که اگر دولت روحانی تن به خواسته‌های اصلاح طلبان در تعیین ترکیب دولت 11 بدهد، نخواهد توانست در برابر سایر خواسته‌های آنها مقاومت کند. علی افشاری اما معتقد است که بنابر سنت پیشین تعیین وزرای خارجه، اطلاعات، دفاع و کشور با نظر مستقیم آیت الله خامنه ای صورت می‌گیرد و در آن صورت است که مجلس نقشی تعیین کننده بازی خواهد کرد. علی افشاری:
مجلس در اصل سعی می‌کنه که همسو و مثلا ابزار اجرایی تامین نظر رهبری باشه. البته ویژگی های شخصیتی خود روحانی هم به گونه ای هست که فکر نمی کنم بگذاره که به چالشی بین اون و مجلس منجر بشه و سعی میکنه از طریق رایزنی های پشت پرده رضایت مجلس و رهبری رو تامین کنه.
با همه اینها این روزها بازار گمان زنی داغ است. حسین مرعشی از اعضای حزب کارگزاران به روزنامه اعتماد گفته است روحانی اهل عقب نشینی نیست.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. یادآوری میکنم که اگر که نظری دارید درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش های ما، میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید که شمارش هست 2042-02-21-12-21-12. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسن‌نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پاییز سال 83 در میانه درگیری‌هایی که در روستای اوج‌تپه میان دوآب میان پیروان شاخه آتش‌بیگی مسلک اهل حق و نیروی انتظامی روی داد، حضور داشت. یونس آقایان علی بیگلو که خود از پیروان مسلک اهل حق است، در آن درگیری‌ها همراه با جمع دیگری از پیروان این مسلک بازداشت شدند. آقای آقایان پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان میان دوآب بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. پرونده اتهامات این پیرو آیین اهل حق با اتهام محاربه به دادگاه انقلاب رفت و او در جریان رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه به اعدام محکوم شد. او و دیگر هم پرونده‌ای‌هایش به انتشار اعلامیه‌های توهین‌آمیز، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، انتشار عقاید ارتدادآور و کفرآمیز، تمرد در برابر نیروی انتظامی و نگاهداری اسلحه و محاربه متهم شده بودند. یکی از همپرونده‌ای‌های یونس آقایان به نام عبادالله قاسمزاده که به اعدام محکوم شده بود، در بهمن ماه سال 87، 4 سال پس از بازداشت آنها اعدام شد. حکم اعدام آقای آقایان در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد، اما او همچنان در زندان مرکزی ارومیه در انتظار ابلاغ کتبی و رسمی حکم خود نگاهداری می‌شد. برخی از سایت‌های خبری در همان سال‌ها پس از انتشار خبر جداسازی این پیرو مسلک اهل حق از دیگر زندانیان و بیخبری از وضعیت او، از اجرای حکم اعدام این زندانی عقیدتی خبر دادند. در دی ماه سال 90 سایت‌های خبری با انتشار گزارش‌هایی از شکسته شدن حکم اعدام آقای آقایان و تقلیل آن به حبس ابد خبر دادند که او همچنان ابلاغ کتبی تقلیل حکم خود را انتظار می‌کشد. یونس آقایان بنا به گفته همسرش در اسفند ماه سال 90 در اعتراض به وضعیت خود در زندان مرکزی ارومیه و بی‌توجهی مسئولان زندان به خواسته‌هایش برای بار دوم اعتصاب قضا کرد. یونس آقایان در بیش از 8 سالی که زندانی بوده، گاه در زندان شهرستان مهاباد، گاه در زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شده و حتی چند ماهی از دوره زندان خود را در زندان‌هایی در کرج به سر برده است. او در زمستان سال 91، یعنی دست کم 8 سال پس از بازداشتش، پس از وقایع روستای اوج‌تپه میان دوآب که منجر به درگیری پیروان مسلک آتش‌بیگی اهل حق با نیروی انتظامی شد، همچنان درگیر محاکمه و دادگاه بوده است. یونس آقایان در بهمن ماه سال 91 در شعبه 109 دادگاه انقلاب ارومیه باید پاسخگوی اتهامات وارده به خود می‌شد که در نهایت با نظر مخالف مسئولان زندان نتوانست در این دادگاه حاضر شود. بیش از 8 سال زندانی کشیدن زیر حکم اعدام و در شرایط نگاهداری زندان، بیماری‌های جسمی و روحی بسیاری را برای یونس آقایان به همراه داشته است.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید و یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. 15 دقیقه دیگر 11:30 با سرخط تازه ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهیم گشت. دعوت میکنم از شما که همچنان همراه ما بمانید. Thank you.